سلام، من محمدم و اینجا پادکست صحنه جرمه. به قسمت دوم از اپیزود ژانویه‌ای که نیامد خوش اومدید. اگه قسمت قبل رو گوش نکردید، پس مثل همیشه توصیه من اینه که اول برید قسمت قبل رو گوش بدید، بعد بیاید سراغ این قسمت و باقی ماجرا رو دنبال کنید، چون به دلیل جزئیات زیاد امکان ارائه خلاصه وجود نداره. اینجا جا داره از دوستانی که ما رو تو قسمت حامی باش حمایت میکننم تشکر بکنم. این پادکست برای همه رایگانه، اما واقعا ممنون دوستانی هستیم که با دونیتاشون ما رو حمایت میکنن. سایر دوستانم اگر دوست داشتن میتونن ما رو از طریق صفحه شخصی پادکست صحنه جرم توی حامی باش حمایت بکنن. خب دیگه وقتشه که بریم سراغ قسمت دوم از داستان.
Around 3 a.m. on the morning of the 23rd of December, I saw a man walking along the bridge. He appeared to be in a drunken state and waving his arms around. When I pointed the man out to the Gardaí, they told me that his name was Ian Bailey.
نکته مهم اینه که الان پای یان بیلی، خبرنگار محلی که تو صحنه جرم خیلی زودتر از بقیه خبرنگارا پیدا شده بود، آیا به عنوان مظنونم به این پرونده باز میشه یا نه؟ با توجه به اظهارات ماری فارل که باید اینطوری باشه. ولی پلیس چی فکر میکنه؟ مخصوصا حالا که یه مظنون خیلی مهم داره. خونه ایان بیلی یه خونه روستایی تمام عیاره. باغچه و گاو و مرغ و خروس و درخت سیب و غذای محلی و لبنیات و اینجور چیزا. اونم کنار یه حرفه کاملا متفاوت مثل روزنامه نگاری. یه ژورنالیست که تو باغچه‌اش لوبیا و کاهو و تره فرنگی میکاره و دامداری میکنه. عجیب نیست؟ چرا هست؟ انصافاً هست. ایان اونجا داره با جولز همسرش زندگی میکنه. جولز هم یه هنرمند نقاشه. اهل ویلز و از خیلی وقت قبل‌تر از ایان داره تو وست کورک زندگی میکنه. جولز و ایان با هم اونجا آشنا و بعدم عاشق هم میشن و جولز از ایان میخواد که بیاد خونه‌شو با هم زندگی کنن. ایان هم که اومده تا یه زندگی جدید رو تو ایرلند شروع کنه، از این بهتر چی میخواد؟ قبول میکنه و میاد و استارت رابطه و زندگی مشترک زیر یه سقف رو با جولز میزنه. یه بخشی از استودیوی جولز هم به عنوان دفتر کارش به عنوان ژورنالیست درست میکنه و ماشین تحریرش رو میاره و کارش اونجا کلید میزنه. مهمترین ربط ایان بیلی به صوفی هم اینه که ایان با همسایه های صوفی آشنایی داره. آشناییشون هم اینجوریه که بیلی با آقای آلف لاینز که تو همسایگی صوفیه یه سری کارهای مشترک انجام داده. مثلا براشون باغبونی کرده یا تو باغبونی بهشون کمک کرده. اما هیچ وقت با خود صوفی آشنا نشده یا حتی بهش معرفی نشده بوده. اگه اپیزود قبل رو گوش کرده باشید، باید یادتون باشه که بر اساس اظهارات ماری فارل، ایان بیلی ساعت 3 صبح 23 دسامبر روی پل کیلفادا، اونم با یه حالتی که به نظر می‌رسیده مست باشه و حال خوبی نداشته باشه، دیده شده. ولی خود ایان زیر بار نمی‌ره و میگه این ماجرا هیچ ربطی به من نداره. میگه من اون موقع تو کلبه خواب بودم و اصلا روی پل کیلفادا نبودم. پس ایان زیر بار نمی‌ره که اون شب روی پل کیلفادا باشه و کل داستانو قویاً تکذیب می‌کنه. پل کیلفادا 2.5 کیلومتر با خونه صوفی فاصله داره و در حقیقت خلاف مسیر خونه ایانه. پل کیلفادا تو ضلع جنوب شرقی خونه صوفیه، در حالی که خونه ایان تو ضلع شمال شرقی خونه صوفی قرار گرفته. پس منطقی نیست که اگه ایان هولوش خونه صوفی بوده باشه، بعد سر از قسمت پایینی پل کیلفادا در بیاره. با این حساب کار پلیس پیچیده تر از اونیه که بخواد به همین راحتی یه روزنامه نگار زبلو که خوراکش داستانای جناییه به عنوان مظنون به پرونده سنجاق کنه. برتراند برادر صوفی میگه یه دوره خیلی کوتاهی تو ژانویه بود که ما بیشتر روی فاجعه‌ای که سرمون آوار شده بود متمرکز بودیم تا تحولات پرونده. یعنی بیشتر داشتیم سوگواری میکردیم تا پیگیری پرونده. کلن تو اون مقطع کوتاه کاری با روند تحقیقات نداشتیم. تا اینکه یک کم بعد کاشف عمل میاد صوفی که همیشه دوست داشت تنها باشه تو ایرلند، از یه عده خواسته بود که تو این سفر همراهیش کنن. مثلا اگنس توماس، خانومی که دوست صمیمی سوفیه، میگه سوفیه ازم خواسته بود که تو این سفر باهاش برم ایرلند، اما چون مادرم تو اون مقطع تو پاریس مهمونم بود نشد باهاش برم. یا پسرموش میگه یه پیغام تلفنی از سوفی دریافت کرده بودم که توش تقریبا به صورت تلویحی ازم خواسته بود که همراهیش کنم تو این سفر، اما من دو سه روز بعد این پیغامو جواب دادم، یعنی وقتی که دیگه سوفی رفته بود ایرلند. ماری مادلین خاله سوفی هم که جزو کسایی که از طرف سوفی دعوت شده بود، به خاطر آنفولانزا نمیتونسته سوفی رو تو این سفر همراهی کنه و در نتیجه اونم نرفته با سوفی به ایرلند. اگنس میگه جنس دعوتشو اصلا نمیدونستم چیه. نمیدونستم واقعا میخواد دوره هم باشیم یا از چیزی ترسیده بود که به خاطرش دعوتمون میکرد اونجا. این تعجبم هم اصلا چیز عجیبی نبود، چون سوفی از حریم خصوصیش لذت میبرد و تا حالا نشده بود انقدر اصرار داشته باشه که کسی باهاش بره وستکورک. اگنس میگه یه خاطره ای رو به یاد میارم که خیلی وحشتناکه. یه روز یکی از دوستام که اهل جادو جنبل و به قول خودش روشنبینی بود، اومد خونه منو یه چیزی گفت که الان که دارم بهش فکر میکنم مو به تنم سیخ میشه. اون یه عکس از سوفی روی دیوار دید و گفت این زن قبل از 40 سالگی به طرز فجیع و خشونتباری کشته میشه. من که خیلی اعتقادی نداشتم، گفتم عمرن، اما الان که بهش فکر میکنم میگم این چیزی که این دوستم گفت و اون اتفاقایی که واسه من و خالش و پسرموش و بقیه کسایی که قرار بود باهاش برن و آخرش نتونستن برن افتاد، منو به این فکر فرو میبره که انگار از قبل همه چیز واسه همچین اتفاق وحشتناکی برنامه‌ریزی شده بود. خالش میگه خیلی حس بدی دارم که نتونستم برم، شاید اگه باهاش رفته بودم سوفی الان زنده بود. اگه حال خالش رو ببینید قشنگ حس میکنید که چه احساس مسئولیت سنگینی بابت مرگ سوفی میکنه. بگذاریم. یوجین گیلیگان کارگاه گاردا میگه ما باید سعی میکردیم تا مشخص کنیم اون شب توی شب سرد و استخونسوز چه اتفاقی افتاده بوده. نتیجه که بهش رسیدیم این بود: سوفی با لباس خواب اومده بوده بیرون، اونم تو اون شب سرد. خب اگه حق انتخاب داشت قطعا لباس گرمتری میپوشید. یه اتفاقی اون بیرون براش افتاده که سوفی انتظارشو نداشته. بعد برگشته که بیاد تو خونه، اما موقع بیرون اومدن در پشت سرش بسته شد و کلیدام جا مونده پشت در. بعدش هم احتمالاً به سمت جاده فرار کرده، یا ممکنه به وسیله کسی که قصد کشتنشو داشته به اونجا کشونده شده باشه، در نهایت هم به اون شکل فجیع کشته شد و جسدش همونجا ول شده. پلیس اعتقاد داره کسی که این قتل رو مرتکب شده کاملاً کنترل خشمش رو از دست داده بوده. طرف به قدری عصبانی شده بوده که نمیفهمیده چه آسیبی داره به سوفی میرسونه. حسابی سوفی رو کتک زده و بعدم با یه جسم سنگین زده تو سر سوفی، طوری که به اون شکل شدید جمجمه آسیب دیده و خرد شده. بعدم وقتی نتیجه کارو دیده و تو شرایطی که درستم نمیتونسته فکر کنه، زده به چاک و جسد همونجا ول کرده. زمان حمله هم سوفی به سمت بوته‌ها هدایت شده بوده. به خاطر همین پلیس جسد رو بین کلی بوته خاردار پیدا میکنه. خارم که میگیم خارا، نه از این خار سوسولا. خارای محکم و تیز و کلوفتی که اگه جای خراشی از اون روی دستت بمونه یه خراش عمیقه. رو دست و بدن سوفی پر از این خراشای عمیق بود. به خاطر همین احتمالاً دست قاتلم ممکنه به این خارا خورده باشه و خراش برداشته باشه. روی همین حساب پلیس از مردم میخواد اگه فرد مشکوکیو با جای بریدگی یا خراش روی دست و بدنش دیدن، اونا رو مطلع کنن. از اون طرف هم البته پلیس علاوه بر این تحقیقاتی که داره انجام میده، از ایان بیلی به عنوان اصلی ترین مظنونی که فعلا تو دست دارن غافل نشده. اونا تا مشخص شدن وضعیت این پرونده ایانو کاملا زیر نظر دارن و هر جا میره حداقل یه افسر پلیس هم اون دوروبر در حال رصد فعالیت‌های ایان بیلی دیده میشه. پلیس احساس جدی نسبت به گناهکار بودن بیلی داره، اما نمیتونه اثباتش کنه. به همین دلیل هم هست که فعلا تمام حرکاتش رو زیر نظر گرفته تا بلکه بتونن بجز ماری فارل به عنوان شاهد به اطلاعات دقیق تری برای اثبات گناهکاری ایان بیلی برسن. مایکل شریدان، روزنامه نگار ساندی ایندیپندنت، میگه اون زمان ایان بیلی به عنوان خبرنگار تو بخش جنایی فعالیت میکرد، اما قبلش هم سابقه فعالیت ژورنالیستی تو انگلیس داشت. خانم هارگریوز همکار سابق ایان توی انگلیس میگه وقتی من تو اوایل دهه 80 با ایان آشنا شدم تازه از تینیجری در اومده بود و 20 سالش بود، اما با این وجود فعالیت‌های زیادی با توجه به سنش واسه روزنامه تایمز انجام داده بود و کارش هم خیلی خوب انجام میداد. انگار عاشق کارش بود. این چیزی بود که از بیرون به چشم میومد و همه میدیدن. خود ایان هم میگه نوشتن مقاله رو از زمانی که تو دبیرستان بودم شروع کردم. بعد یه کتاب خوندم به اسم همه مردان رئیس جمهور. درست بعد از خوندن اون کتاب بود که تصمیمم رو گرفتم و گفتم این همون کاریه که میخوام انجام بدم. میخوام روزنامه نگار بشم. اونم یه روزنامه نگار تحقیقاتی. خبرنگار که باشید محبوب ترین آدم شهر نیستید، ولی کلی کار میتونید انجام بدید و کلی چیز میتونید منتشر کنید که بازتاب خیلی بزرگی ایجاد کنه. ایان بیلی اما یه برگ برنده داره. ایان با مردم خوب گرم میگیره و اطلاعات دست اولو از این طریق به دست میاره. به همین دلیل هم بود که به نظر آینده درخشانی انتظارشو میکشید. حالا این روزنامه نگار درخشان یعنی ایان بیلی خودشو وسط یه پرونده‌ای میبینه که میتونه به کمکش کلی پول از روزنامه‌های مطرح در بیاره و یه لول سطح ژورنالیستی خودشو بیاره بالاتر. ایان بیلی تو 28 دسامبر تو روزنامه آیریش دیلی استار یه مقاله‌ای در مورد قتل صوفی مینویسه که خیلی سر صدا میکنه. بیلی اعتقاد داره با توجه به حالی که خونه صوفی داشته احتمالاً صوفی با یک یا چند مرد وارد رابطه عاطفی شده بوده. اعتقاد بیلی توی مقاله این بود که انگار صوفی تو بند اسارت دنیل و یه جوری مطمئن نوشته شده بود انگار از خیلی چیزا خبر داره. البته بعضی رفتارهای صوفی هم عادی نبوده، درست، اما با این وجود کفه ترازو به نفع ایان سنگینی نمی کنه و خیلی ها اعتقاد دارن که بیلی حدسیات خودشو حالا به هر دلیلی میخواد بده به خورد خواننده. رسانه ها بعد از این مقاله شروع میکنن به گمانه زنی در مورد رفتار صوفی. بعضی از رسانه های فرانسوی از این میگن که صوفی روابط خارج از ازدواج داشته و چند نفری عاشقش بودن و اونم با سه نفرشون قرار گذاشته و رفته ایرلند. پسرعموی صوفی میگه من خبری از این سه عاشق ندارم، من فقط یکیشونو میشناسم. فردریک پسرعموی صوفی ادامه میده و میگه یه بار که داشتیم صبحونه میخوردیم صوفی گفت میخواد دنیل رو ترک کن و تو فکر متارکه است. گفت من میخوام با یه نفر دیگه باشم و یکی دیگر رو دوست دارم و از این مدل حرفا. صوفی با یکی به اسم برونو کاربونت وارد رابطه شده بود. 6 سال قبل تو وسکورک حداقل دو بار دیده بودش. دنیل هم این موضوع میدونست. البته صوفی ازش خواسته بود که متارکه کنن. دنیل هم بهش گفته بود که باید بیشتر فکر کنی، ولی بهش اجازه داده بود وسایلش رو جمع کن و اونا به صورت غیر رسمی تقریبا از هم جدا شده بودن. البته دنیل با این جدایی اوکی نبود اصلا، ولی به هر حال با ماجرا داشت کنار می اومد. ببینید اگه فکر میکنید که برونو این مرد جدید شبیه همفری بوگارد و خوشتی پیش باعث شده صوفی قید دنیلو بزنه، سخت در اشتباهی. برونو به مراتب پیرتر و افتاده تر از دنیله. اگنس توماس دوست صمیمی صوفی میگه برونو یه آدم تاریک بود که خیلی زود خود واقعیشو نشون داد. شدیداً احساس مالکیتشو به صوفی که یه آدم شاد و آزاد و رها بود میخواست دیکته کنه، اما صوفی سعی میکرد ازش فاصله بگیره. در نهایت هم صوفی تو سال 1993 رابطهشو با برونو تموم میکنه، اما پایان این رابطه اصلاً به شکل و شمایل خوبی انجام نمیشه. رفتار برونو بعد از جدایی خیلی خیلی نگران کننده است. برونو از طریق پست یه پیچ واسه صوفی ارسال میکنه که خیلی کار عجیبی بود و کسی دلیلشو نفهمید، اما به عنوان یه تهدید برداشت شد. یکم بعدم تو پاریس به صوفی حمله میکنه. رابطهشون بیشتر از یه سال طول نمیکشه و صوفی بعدش برمیگرده به دنیل. اما این ترس همچنان وجود داره که معشوق سابقش هنوز بخواد آزارش بده. ژانویه 1997 یه تعدادی از پلیسای گاردا میرن فرانسه. اونا میخوان در مورد برونو کاربونه مزنون جدیدشون تحقیق بکنن. اما برونو در نهایت میتونه عذری بیاره و گاردا رو قانع کنه که تو اون مقطع تو وستکورک نبوده. اون تونسته بود یه رسید تو تاریخ 22 یا 23 دسامبر ارائه بده که ثابت میکنه تو اون مقطع تو پاریس بوده. پس حالا که خود برونو اونجا نبوده، یه تئوری دیگه باقی میمونه. اونم تئوری قاتل اجیر شده است، اما نه فقط از طرف برونو، بلکه این بار پای دنیل هم به این تئوری جدید رسانه‌ای باز میشه. یه واقعیتی وجود داره، اونم اینه که در صورت جدایی صوفی و دنیل، اون وقت دنیل نصف دارایی خودشو از دست میداد. پس احتمال قاتل اجیر شده هم از طرف معشوق سابق و قصر در رفته صوفی محتمله، هم از طرف همسر فعلی یعنی دنیل توسکان دوپلانتیه بزرگ. نکته جالبم اینه که معمار اصلی این تئوری در مورد دنیل پلیس ایرلند یا فرانسه نیستا، معمار اصلی این نظریه ایان بیلیه که نظریهش بین مردم محلی و بعضی همکاراش شدیداً با آب و تاب داره مطرح میشه. مهمترین دلیل این پافشاری ایان بیلی هم رفتار عجیب دنیل تو عدم حضورش واسه شناسایی جسد زنش بود که البته کم دلیلی هم نیست. طبیعیه که این طرز برخورد باعث میشد مردم بیشتر به دنیل مشکوک بشن تا باقی مظنونین. واقعا اگه همسرتون رو دوست داشته باشید، برای اینکه آخرین وداع باش داشته باشید هر کاری دارید رها نمی‌کنید تا اینکه لحظه حساس آخر دیدن همسرتون رو از دست ندین؟ مطمئناً می‌کنید. اگه نکنید، کمترین هزینه‌ای که باید بدید نگاه‌های آلوده به شک و بدبینی مردمه. این البته همه ماجرا نبود. دنیل حتی از سفر برای پاسخ دادن به سوالای بازپرس پرونده‌ام خودداری می‌کنه. این حرکتش دیگه حتی پلیس و بعدم خانواده صوفی رو بهش بدبین و از کارش سورپرایز میکنه. اگنس دوست صمیمی صوفی اما قبول نداره. اون میگه من وقتی برای مراسم تشییع رفتم، چیزی که دیدم ناراحتی شدید دنیل بود. انگار 10 سال پیرتر شده بود. کاملا ویران شده بود. تمام صورتش رو حس ناراحتی گرفته بود. به همین خاطر به نظر اگنس دوست صمیمی صوفی این ناراحتی شدید بود که باعث شده بود دنیل واسه تشخیص جسد به ایرلند نره، نه سنگدلی دنیل. دنیل نمیخواست تصویرش از صوفی تو ذهنش خراب بشه و همیشه جسدش رو به جای خود واقعی صوفی بیاد بیاره، به همین دلیل هم نرفته. اما در کنار این تئوریا دوتا واقعیت خیلی مهم هم وجود داره. یکیش این که کسی که قتل و مرتکب شده منطقه رو خیلی خوب میشناخته. خونه صوفی جایی بود که حتی اگه به محلی آدرس میدادی خیلی راحت نمیتونستن پیداش کنن، حتی ممکن بود اصلا نتونن پیداش کنن. پس احتمال اینکه قاتل از محلی ها باشه الان افزایش پیدا میکنه. واقعیت دوم هم اینه که این قتل نمیتونه کاری قاتل حرفه‌ای باشه. هیچ قاتل حرفه‌ای با پلن استفاده از سلاح‌هایی مثل تخت سنگ و بلوک سیمانی پلن قتل نمی‌ریزه. این قتل واسه یه قاتل حرفه‌ای زیادی غیر حرفه‌ایه. دنیل که این مدت بین مظنون‌های اصلیه خیلی زود از لیست مظنون‌ها خط می‌خوره. پلیس تصمیم می‌گیره تمام مظنون‌های نصف نیمه‌ای که تو پاریس بودن رو حذف کنه. چرا؟ چون یه نکته مهم تو بررسی‌های پلیس به چشم می‌خوره. اونم اینه که این ایان بیلیه که وقتی فهمیده بود پلیس‌ها به شک کردن، با نوشتن مقالات پلیس رو برده بود به سمت برونو کارمونه و دنیل توسکان دوپلانتیه. تمام تماس‌هایی که با گاردا برای ربط دادن این قتل به یکی تو فرانسه با پلیس برقرار شده بود، کار یه نفر بود. ایان بیلی تنها مظنون داخل ایرلند. پس پلیس الان دوباره شکش رفته سمت ایان بیلی. درمود دوایر میگه دو تا از افسرای ما با دقت به ایان بیلی توجه کرده بودن. اونا متوجه یه چیز خیلی مهم شده بودن. چه چیز مهمی؟ دستای ایان بیلی پر از جای خراش بود. از همون مدل خراشای روی دست و بدن صوفی. خراشای عمیق و جدی. البته یه سری خراش هم روی صورت بیلی بود. پلیس تو مقطع امکان عکس گرفتن نداره. پس سعی میکنه نقاشی این خراشا رو برای ثبت به عنوان مدرک استفاده کنه. بیلی البته برای خراشای دستش بریدن درخت کریسمس رو بهانه میکنه. برای خراشای صورتش هم بهانه داره البته. میگه باید سه تا بوقلمون رو میکشتم، به خاطر همین از پا آویزونشون کردم و گردنشون رو شکوندم. میدونم روش خشنیه، ولی خب بالاخره یه نفر باید این کار رو انجام میداد دیگه. موقعی که میخواستم بوقلمونا رو بیارم پایین، پای یکیشون باز شد و یه خراشی روی پیشونی ایجاد کرد. توضیحات و توجیهاتش خیلی قابل پذیرش نیست. بنابراین اواخر ژانویه 1997 درمو دوایر تصمیم میگیره خودش شخصا بره خونه ایان بیلی و باهاش مصاحبه داشته باشه. درمود میگه در خونه باز شد و با یه مرد 192 سانتیمتری با اعتماد به نفس و با فن بیان خوب مواجه شدن. یکم قهوه و کوکی خوردیم و همدیگر رو ارزیابی کردیم. درمود میگه کاملا مشخص بود با یه شخصیت عجیب و پیچیده طرفم. چیزی که درمود مطمئنه همینه، اینکه به این راحتی ها از بیلی چیزی در نمیاد و بیلی زرنگ تر از این حرف هست. بیلی از زندگی قبلی خودش فرار کرده بود و اومده بود ویسکورک، واسه شروع تازه اومده بود و موفقم شده بود، ولی واسه شناخت بیشتر به این راحتی ها به درمود پا نمیداد. روزه اولی که ایان اومده بود ویسکورک اصلا آدم تو دلبروی نبود. چیزی که مردم از ایان تو ذهنشون داشتن این بود: یه شاعر بد که خیلی زیادی اعتماد به نفس داره و تو مخه. یه آدم عجیب که عاشق اینه که ازش تعریف کنن و تو معرض توجه قرار بگیره. ایان بیلی واسه مردم ساده ویسکورک یه وصله ناجوره. برخلاف بقیه محلی ها، ایان آدمیه که دنبال شهرته، حتی اگه به قیمت بدنامی براش تموم بشه. ایان بیلی میگه درمود تو ادامه صحبتاش با من بهم گفت بلدی پوکر بازی بکنی؟ من گفتم نه. اون گفت چی؟ باید بازی بکنی. یکم جا خوردم. من پوکر بازی نمیکردم، ولی میدونستم پوکر بازی کلک بازاست. درمود به بیلی میگه من تو رو تو ساعت 3 صبح روی پل کیلفادا میبینم. بیلی میگه من گفتم این مزخرف، و درمود گفت مزخرف؟ حالا میبینیم که مزخرف میگه. اما درمود دوایر نظرش چیه در مورد این کانورسیشن؟ میگه تمام چیزایی که بیلی از زبون من در مورد پوکر توی مکالمه گفته ساخته ذهن خودشه. درمود میگه من اصلا چنین چیزایی نگفتم. من فقط پرسیدم که به نظرش این قتل کار کی بوده. اونم گفت بر اساس تجربه من این قتل کار یه قاتل حرفه‌ای پاریسیه که در واقع یه مزدور اجیر شده از طرف دانیل توسکان دوپلانتی است. دقیقاً به همین مستقیمی و دایرکتی. بعدم ایان از من پرسید که نظر من در مورد قاتل چیه؟ بهش گفتم نظر منو میخوای؟ گفت آره. تو جواب بهش گفتم میدونی چی فکر میکنم؟ به نظر من یه مرد محلی این قتل رو مرتکب شد و از جزئیات پرونده‌ام مطلع. تقریباً میدونم کیو، فکر کنم تو هم بدونی. اینجا بود که بیلی شدیداً از دست من عصبی شد و همینجا این مکالمه نیمه محترمانه تموم شد. جو روانی منطقه شدیداً علیه ایان شده الان. خیلی از همسایه ها ازش دوری میکنن و باهاش حال نمیکنن. خودش هم توی این مقطع یکم پرخاشگر و غرغرو شده. تا اینکه 10 فوریه 1997، 7 هفته بعد از مرگ سوفی، ایان در حال تایپ کردنه که متوجه نزدیک شدن افسرهای پلیس به خونش میشه. اونا چکمه‌هاشو از پاش در میارن و به عنوان مدرک ضبط میکنن. یکم بعدم حقوقشو بهش میگن و بهش دستبند میزنن و رسما به جرم قتل سوفی توسکان دوپلانتیه دستگیرش میکنن و میبرنش. به گفته خود ایان بیلی تو ماشین و تو مسیر خیلی به بیلی خوش نمیگذره. شدیداً تهدیدش میکنن و بهش فشار وارد میکنن که تو قاتلی. میگه با یه لحن فوق‌العاده اگریسیو بهم میگفتن تو یه آدم کثیفی، تو سزای کارتو قراره ببینی، تو آبروی ویسکورکو بردی و از این حرفا. بیلی میگه یکیشون گفت حتی اگه نتونیم به این پرونده وصلت کنیم مردم ولت نمیکنن، کارت تو ایرلند تمومه دیگه. البته اینا رو بیلی داره میگه دیگه، راست و دروغش مشخص نیست. خبر دستگیر شدن یه مرد بلافاصله مثل طوفان رسانه‌های ایرلند و فرانسه رو تحت تاثیر قرار میده. همه جا پر شده از خبر دستگیری یه مرد 40 ساله بابت پرونده قتل سوفی توسکان دوپلانتیه. برادر سوفی میگه پلیس با ما تماس گرفت و گفت یه مزنونی رو مرتبط با پرونده سوفی دستگیر کردن که قرار ازش بازجویی بکنن. پلیس تقریبا مطمئن بود که قاتل رو پیدا کرده. ایان بعد از انگشت‌نگاری بازجویی میشه، ولی هیچ چی رو قبول نمی‌کنه و زیر بار هیچ چی نمیره. خراش‌های دست و صورت، اطلاع دقیق از قتل و حاضر شدن به عنوان اولین خبرنگار سر صحنه جرم. انحراف تحقیقات پلیس از وستکورک به پاریس و البته دروغایی که تو مصاحبه دوستانش با درمود دوایر گفته بود و از اون مهمتر اظهارات شاهد پرونده ماری فارل پلیس رو قانع کرده که قاتل خود ایان بیلیه. در مورد حضور ایان بیلی تو صحنه جرمم دو تا مطلب وجود داره. خودش میگه من از طریق یکی از کانکشنام به اسم ادی کسیدی از قتل مطلع شدم. پلیس میگه ادی کسیدی گفته که فقط در مورد قتل تبعه خارجی به بیلی گفته، نه یه زن فرانسوی. تو اسکورکم چیزی که زیاده تبعه خارجیه. پس بیلی از کجا فهمیده اون خارجی زن فرانسوی و چطوری اینقدر دقیق با اون اطلاعات نادقیق رفته سر صحنه جرم؟ ایان خودش میگه که ادی کسیدی گفته بود که قربانی فرانسوی و منم میدونستم یه زن فرانسوی تو همسایگی لاینس زندگی میکنه. روی حسابم من مستقیم رفتم سر صحنه جرم. ایان واسه لاینس کار باغبونی انجام میداده دیگه، گفتیم قبلا. اما سوال گاردا الان اینه که قبل از اینکه ادی با ایان تماس بگیره آیا ایان اطلاعاتی در مورد صوفی داشته یا نه؟ یه زنی به اسم کارولین که تو اسکیبرین زندگی میکرد میگه ما با ایان بیلی قرار داشتیم که ایان بین ساعتای 11:30-12 زنگ میزن و میگه که نمیتونه بیاد چون یه قتل اتفاق افتاده و باید بره سر صحنه جرم. ایان به کارولین میگه که یه زن فرانسوی به قتل رسیده. بعدش ایان باید یه بوغلمون تحویل یکی دیگه بده که به اونم زنگ میزنه و قرار رو کنسل میکنه. بین ساعت 10:30-11 صبح هم جولز همسر ایان میره به یکی از روستاهای محلی تا به یکی از آشناها سر بزنه. اونا سراغ ایان رو میگیرن که جولز میگه ایان برای بررسی یه قتل رفته سر صحنه جرم. تو اون ساعت هیچ کس از قتل صوفی اطلاع نداره هنوز. بهتر اینجوری بگم تا دستتون بیاد جریان چیه. جنازه صوفی ساعت 10 صبح پیدا میشه. ایان میگه من از طریق ادی کسیدی در جریان قرار گرفتم دیگه، درسته؟ ایان بیلی ساعت 10:45 داره در مورد قتل تحقیق میکنه. ادی کسیدی 13:40 با ایان تماس میگیره. ایان هم سر ساعت 14:20 سر صحنه جرم حاضره. پس با این شواهد حرف ایان که از طریق کسیدی از جنایت و صحنه جرم مطلع شده کاملا مردوده. افسرهای پلیس حاضر توی صحنه جرمم از رفتار ایان به عنوان یه خبرنگار متعجبن. چرا؟ چون خیلی سوالی نمیپرسیده، خیلی زود توی صحنه جرم حاضر شده بود و خیلی زودم صحنه جرم رو ترک کرده بود و مثل کسی رفتار میکرده که انگار همه چیز رو در مورد قتل میدونه. عجیبه دیگه، کلی راه بیای خودتو برسونی به اولین قتل 100 سال اخیر تو منطقه، بعدم چند دقیقه بعد بدون پرسیدن سوال خاصی صحنه رو ترک کنی. با عقل جور در نمیاد اصلا. الان یه بخشی از گروه تحقیقاتی پلیس رفتن به محل کار و زندگی ایان تا بلکه شواهد فیزیکی پیدا کنن. پلیس کلی تو خونه میگرده اما دریغ از کوچکترین مدرک به درد بخور. پس میرن سراغ استودیوی محل کار ایان تا اونجا رو بررسی کنن. اونا دنبال یه سری چیز کاملا مشخصن. یه اوورکوت مشکی یا آبی تیره، یه کلاه و یه چکمه بزرگ. تو همین گشتنا پشت استودیو یه قسمتی از زمین به چشم میخوره که قبلا آتیش گرفته. انگار کسی میخواسته چیزی رو بسوزونه و مدرکی رو از بین ببره. واسه آتیش سوزی پشت استودیو ایان هم یه شاهد پیدا میشه. لوئیس کندی میگه 26 دسامبر وقتی واسه پیاده روی رفته بودم بیرون این آتیش سوزی رو پشت محل کار ایان بیلی دیدم. لوئیس میگه کسی رو ندیدم ولی یه تشک به چشمم خورد که در حال سوختن بود. The bonfire site would have been 2-3 meters across diameter. It was a major fire. I had a big old spoon. And I literally went through all the ash to see what was remaining within that fire scene. We removed big items, including mattress springs. Then I found small items from clothing, buttons, coat buttons, jeans, boots. There was even boots. My view at the time, why do you burn the beds, the bedding, your own clothing just outside your back door? And it was a fresh fire.
But unfortunately, DNA, blood evidence, the whole thing was gone. No hard evidence. Very disappointing, but certainly it was a deliberate act.
پلیس که صحنه رو بررسی میکنه یه سری فلز بزرگ سوخته پیدا میکنه که مشخص مربوط به دوشکه، به علاوه یه سری دکمه کت و باقی مونده لباس و بقایای چکمه. همه اون لباسایی که پلیس دنبالش بود پشت استودیوی ایان بیلی سوخته بودن و از بین رفته بودن. چرا ایان باید لباسا و ملاف و چکمه و تشکش رو پشت ملکش بسوزونه؟ اونم چند روز بعد از قتل مادام دوپلانتیه. دیگه داستان داره خیلی جدی میشه و ایان بیلی دیگه به نظر به وکیل نیاز داره. اخبار رسانه ها دوباره پر میشه از یه خبر مرتبط با مرگ مادام دوپلانتیه. این دفعه رسانه ها خبر از دستگیری یه زن میدن. جولز توماس، همسر ایان بیلی، به وسیله پلیس گاردا دستگیر میشه. به نظر پلیس جولز به دلیل ترس و تحت کنترل بودن به وسیله ایان با همسرش در مورد لاپوشونی این قتل همکاری و مشارکت کرد و الان هم به جرم کتمان حقیقت بازداشت شده. جولز و ایان به صورت جداگونه بازجویی میشن. جولز تو بازجوییش میگه اون و ایان 22 دسامبر توی مسافرخونه تو اسکول بودن و 12:30 از اونجا زدن بیرون. بعدم تو هانسیل یه توقف کوتاه کردن و ایان اونجا از ماشین پیاده شده. جایی که از ماشین پیاده شدن به سمت خونه لاینس مشرف بوده و دید داشته. ایان هم خونه لاینس و هم خونه صوفی رو از دور میبینه و میگه چراغ خونه لاینس روشنه. قطعاً خونه صوفی هم تو دیدرسش بوده. جولز میگه ایان پیشنهاد داد یه تماسی با لاینس بگیرن، شاید پارتی کردن و اونا برن بهشون ملحق بشن. بعد از این رفتار عجیبش هم یه چیز عجیب دیگه هم میگه. به جولز میگه من حس میکنم امشب یه اتفاق بدی قراره بیفته. این پیشگویی قبل از مرگ صوفی از زبون ایان خیلی خیلی عجیبه. جولز که یکم ترسیده به ایان میگه بهتر نیست سوار ماشین بشیم و برگردیم خونه. بعدم حرکت میکنن و میرن خونه. بیلی هم تو اظهاراتش میگه من اون شب تمام شب و تا صبح تو رخت خوابم موندم و از خونه خارج نشدم. شک دارید؟ از جولز بپرسید، اون بهتون میگه. جولز هم همین داستان رو تایید میکنه، اما به دلیل اینکه خیلی مضطرب و عصبیه دوباره ازش بازجویی میکنن و این دفعه اعتراف میکنه که مطمئن نیست و ممکنه ایان از تخت خوابش بیرون رفته باشه. جولز میگه ایان روی تختش اینور اونور میچرخید و خوابش نمیبرد. یکم بعدم از تخت خواب بلند شد و رفت بیرون. از اینجا به بعد دیگه جولز ایان رو ندیده تا ساعت 9 صبح که برگشته تا با جولز قهوه بخورن. جولز یه چیز مهم دیگه هم میگه، اونم اینه که روز یک شنبه برخلاف ادعای خود ایان هیچ خراشی روی صورتش ندیده. این تغییر اظهارات فقط مربوط به جولز نیست. ایان هم با تغییر اظهارات قبلیش میگه از تخت زدم بیرون، رفتم تو آشپزخونه شروع کردم به نوشتن و بعدم رفتم سمت استودیو. استودیو 200 متر با خونش فاصله داره. با توجه به علاقه ایان به رفتن به خونه لاینس و از اون طرفم نزدیکی خونه لاینس به خونه صوفی و اون جمله عجیبش که امشب یه اتفاق بدی میفته و در نهایت اعترافش به خارج شدن از رخت خواب و خونه و سوزوندن لباسا، واسه پلیس دیگه تقریبا قطعی شده که ایان قاتل صوفیه. پلیس خیلی امیدواره که از بیلی و جولز اعتراف بگیره، ولی موفق نمیشه و طبق قانون به دلیل نبود شواهد قطعی و به دلیل وجود شواهد تصادفی مجبور فعلا آزادشون کنه. پلیس دوباره تحت فشار و ناامیده. ایان هم که فضای رسانه رو خیلی خوب میشناسه شروع کرده به مصاحبه کردن و پاک کردن دامن خودش از اتهامات.
Le responsable de l'enquête a tiré devant des dizaines de journalistes français et irlandais. Pas d'aveu, pas de preuves suffisantes.
All we had was circumstantial evidence. He didn't admit anything.
12 heures au bout desquelles ils sont ressortis entièrement libres.
Well, he has been released. And is it a possibility that he could be arrested again when he leaves the station?
Well, I wouldn't like to comment on that in view of the fact that a file has been submitted to the DPP.
It necessitated further work and going back to witnesses and all that everything.
Does it mean that you start the investigation at the beginning?
No.
It was made absolute certainty to me by all my interrogating officers that I was the murderer. They had no doubt. They knew it was me. They just needed me to confess. But I can account for all of my movements during the period.
Are you somewhat disappointed?
Not a bit, dear. Not a bit. You thought I was going to be carrying the head out here, I suppose.
If they had evidence, I wouldn't be here talking to you. I wouldn't have been released.
Yeah, yeah. Well,
I know I'm innocent. I have nothing to do with this killing.
All right.
I have to swap.
Officer Fawzi in another 11. You better hurry.
اما بیشتر مردم و صد البته پلیس هنوز قبول نکردن. اونا بازم با تمام وجود فکر میکنن این قتل کار یان بیلیه. شما چی فکر میکنید؟ اگه میخواید بدونید جریان چیه، باید ما رو تو اپیزود بعدی هم همراهی کنید تا جریان براتون به طور کامل مشخص بشه. پس تا اپیزود بعدی فعلا خدا نگهدار.
Mieux vaut ne penser à rien que ne pas penser du tout. Rien c'est déjà beaucoup. On se souvient de rien et puisqu'on oublie tout. Rien c'est bien mieux que tout. Mieux vaut ne penser à rien que de penser à vous. Ça ne me vaut rien de tout. Comme si de rien n'était, je pense à tout. Ces petits riens qui me venaient de vous. Si c'était trois fois rien entre nous. Évidemment, ça ne fait pas beaucoup. Ce sont ces petits riens que j'ai mis bout à bout. Ces petits riens qui me